سلام عزیز برادران و خواهران محترم و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه رو. عنوانی که فرمودن پیشنهاد دوستان بود و من بر همین اساس به نظرم آمد با استناد به فرمایشات حضرت رضا سلام الله علیه در باب نسبت حقوقدانی و دولتسازی چند نکته رو عرض بکنم خدمت رفقا، همه دوستان اهل فضل و استاد از هیئت علمی، قاضی، وکیل، حقوقدان. فقط میخوام توجه خودمون رو به فرمایشات امام رضا علیه السلام در باب مهمترین مسائل روز جلب کنم. اینکه برادرمون فرمودن که چرا که فلانی گفتن چرا همش عزاداری اینا، من هیچ وقت هم حرفی نزدم. اصلا هیچ مسلمان شیعه‌ای نمیتونه بگه چرا عزاداری. اینا همون تقطیعهایی است که برمی‌دارن از دو ساعت صحبت 5 تا جمله از 5 جا برمی‌دارن به هم بچسبونن. فلانی گفته زیارت مثلا عزاداری نکنین زیاد ناکی، مثلا همچه حرفی نزدیم هیچ وقت. بحث این بود که چند نفر از مراجع گفتند و درست گفتند که دهه سازی نکنید، اینقدر دهه های عزاداری درست نکنید. دهه عزاداری مال سید الشهدا است و بعضی ها 6 تا 7 تا دهه فاطمیه درست کردن و دهه محسنیه فلان فلان و به این بهانه وارد فحاشی و اهانت های علنی و تحریک مذاهب دیگه که دقیقا کمک به وهابیت و تکفیری هاست و هیچ وقت اینا راجع به تعالیم اهل بیت یک صدم این مقدار نه تأمل داشتن نه تعمق داشتن نه نشر دادن. بحث اینه، توجه ها بیش از اون که به تعالیم حضرت رضا علیه السلام باشه به حرم امام رضاست. همه جا تو صحبت ها تو این اظهار عشق و محبت صحبت حرم و کفتر و صحن و گنبد و ایناست. زیارت خود امام رضا معمولا گم میشه در زیارت حرم و کفتراش و گنبدش و طلاهاش و اینا. یک نمونهش همین بحثه. الان ما چقدر نسبت تعالیم حضرت رضا علیه السلام با مسئله فلسفه حقوق، فلسفه احکام، مفهوم نظام سیاسی و دولت سازی، تمدن سازی چقدر واقعا تأمل کردیم. چند تا پایان نامه حقوقی در سطح دکتری حتی بین حقوقدانان انقلابی بسیجی راجع به مستند به روایات حضرت رضا سلام الله علیه تهیه شده. بله به معنی تبرک و تیمون و اینا اسم پیغمبر و ائمه و اینا میاد ولی محتوا خیلی مستند نمیشه. من میخوام از این فرصت استفاده کنم در ادا احترام به ساعت مقدس حضرت رضا سلام الله علیه از این منظر وارد بحث بشیم. این تقطیع جمله ها و کلمات و اینا که دیگه حالا تو فضای مجازی رایج شده واقعا خیانته. بحث ما این بود که دهه های محسنیه میگیرین و اهانت میکنید در حالی که راجع به از فاطمه سلام الله علیها این تیپ ناشران یک کتاب درست ننوشتن. بحث اینه که فاطمه سلام الله علیها فقط فاطمه بین در و دیوار نیست. ایشون راجع به همین فلسفه حقوق دست کم 6 روایت از حضرت فاطمه هست که من معتقدم هر کدوم از اینا یک قواعد جدیدی در فلسفه حقوق و احکام نشون میده و تبیین میکنه ولی رو اینا کار نمیکنه. مثلا این اخیراً که برشن از 2 ساعت و 2 نیم بست 4 تا جمله رو چیز کردن. فلانه گفته من خیلی باسوادم، از رئیس جمهورا باسوادترم. فلان اوی که چی میده حالا مثلا یه آدم عاقل اینجوری حرف میزنه. بحث این بود گفتد 20-30 رو چرا تو زمان انتخابات و انتخاباتی و اینا میگه. ما قسم اینا ربطی به انتخابات نداری، مسائل فراتر از انتخابات و مسائل ملیه. 4 تا جمله از 4 جا. حالا این خیانت ها دیگه عادی شده و کسی هم متاسفانه رسیدگی نمیکنه. فضای مجازی یک فضایی شده برای انواع جرم و اهانت و افترا و اینا، هیچ کس رسیدگی نمیکنه. خب من عرضم از حدیثی با حدیث از امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه آغاز کنم که کاملا به این مقوله نسبت احکام و حقوق با جامعه سازی، تمدن سازی و از جمله دولت سازی میپردازه و مطرح. قاسم ابن ربیع صحاف نقل میکنه از محمد ابن سنان که حضرت رضا علیه السلام نامه ای به امام رضا علیه السلام نوشت، یکی از یاران ایشون و از که آدم فرهنگی هم بود، در یک منطقه ای گفت اینجا یک فضایی به وجود آمده، گفتمانی به اصطلاح مطرح شده و میگن که اهل بیت هم باش موافقن و این نگاه با نگاه اسلامی شیعی هم هست، و اون که خداوند هدفش از احکام و حقوقی که و حدودی که تعیین کرده در مسائل اجتماعی و فردی فقط و فقط آزمون میزان تعبد اشخاصه. یعنی اگر واجب و حرام تعیین کردن فلسفه‌ای نداره و ناظر به دنیا نیست و همه اوامر در واقع انگار به تعبیر اصولیون همش اوامر امتحانی است. تازه امر امتحانی هم فلسفه داره. مثالی که میزنن به امر امتحانی مثل فرمان خداوند به حضرت ابراهیم سلام الله علیه برای ذبح اسماعیل سلام الله علیه، اونم بعضیا که تعبیر میشه در اصول که آقا اینا امر امتحانی است، نه اینکه واقعا خداوند بخواد ابراهیم اسماعیل رو ذبح کنه، ولذا دم آخر جلوشو گرفت. اونم تازه معنیش این نیست که امر به ذبح اسماعیل حکمت نداشت، فقط برای امتحان ابراهیم بود. فقط اولا خود امتحانم حکمته، ثانیا اینکه فقط این نبود که الان بخوایم به اون بحث اشاره بکنیم، در روایت هم هست در این با بحث میشه، اما این تعبیر از سرزا رو من میخوام مبنای شروع این بحث قرار بدم. فرمودن که سوال کننده گفت آقا ظاهرش هم خیلی مقدسیه، خیلی ظاهرش مقدس معابانه است دیگه، که آقا ما تسلیم مطلق خداوند و شارع مقدسیم، هر امر و نهیی که کردن اصلا ما کار نداریم چیه، اصلا فلسفه داره نداره، اصلا برزن ما فلسفه هم نداره، میتونست زدش باشه، میتونست خداوند به جای امر به الف امر به زد الف کنه، مهم نیست، مأمورون به مهم نیست، خود اطاعت امر مهمه. و این که ما هر شود که فقط باید تعبدمون رو به خداوند نشون بدیم، اما این که به چی امر شده و چرا امر شده هیچی چرا نداره. حضرت رضا علیه السلام جواب میدن که معنی این حرف اینه که میتونست خداوند حرامها رو حلال کنه، حلالها رو حرام کنه، فرق نمی کرد. و معنیش اینه که خداوند در مورد این احکام و حقوق و حدود هیچ حکمتی رو رعایت نکرده و هیچ نظری به مناسبات انسانی و اجتماعی در دنیا نداشته، میتونست با ضد اینها ما رو امتحان کنه. خب این حرف دقت بکنید، با دو تا دیدگاه دیوار به دیوار میشه که با هر دو اونا متفاوته، با هر دو اونا با اونا دو تا نسبت داره و هر کدوم یه نسبت داره. یکی این ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، که او این نیست، چون بعضی فکر میکنن ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه یعنی تکلیف معیارش عقلانیت و هدف و اینا نیست، فلسفه نداره، استدلال نداره، تکلیف شده، ما به نتیجه نمیاندیشیم، نتیجه هر چیزی میتونه باشه، میتونه ضد این باشه، ما ببینیم خدا چی گفته از باب تعبد و اطاعت عمل میکنیم. اون حرف این نیست، اون درسته ولی این نیست. اون ناظر به مقوله توکل و برای پرهیز از پراگماتیزمه. پراگماتیست چی میگه؟ میگه هر فرمانی که خداوند میده من چرتکه مادی میندازم، فقط مادی، به شرط هندوانه، به شرط چاقو، تکلیف به شرط سود. اگر دیدم که مطمئن شدم که یه فایده فوری مادی الان برای من و ما داره، نتیجه داره، جرینگی وارد میشم، اگر دیدم نداره من وارد نمیشم، تکلیف برای من هیچ حجیت و موضوعیتی نداره. این میشه آدم پراگماتیست. ما از این دیدگاه الان داریم تو جمهوری اسلامی، تو حکومت هم داریم، همینایی که میگن که آقا شعارهای انقلاب دورش گذشته، یا اینا رو تفسیر به رأی کن، یا یه مقداری آب بهش ببندین، یا برای مراسم تو مراسمات و اینا بگید، دیگه بیرون تو سیاست و سیاست خارجی و اقتصاد و مدیریت و دستگاه قضایی و اینور اونور و مجلس و اینا دیگه دنبالش نگرید، نرین دیگه، میشه به خودی هزینه نترش. یکی هم این دیدگاهی که تقریبا خیلی نزدیک به اشاعره است، اشعری های شیعه، چون ما شیعیانی داریم کاملا دیدگاهشون اشعریه، فکر میکنن شیعن، اشعری های شیعه و کسانی هن که به احکام به طور پراکنده، به احکام و حقوق و حدود پراکنده، جدا جدا انتزاعی نگاه میکنن و مثل این که معتقد نیستن که خداوند حکیمه ارحم الراحمین عادل است و دنیا و آخرت رو هم دیگه یک پروژه است، دو تا پروژه نیست، یک پروژه است. او ظاهرشه، این باطنشه. دنیا ظاهر آخرت، آخرت باطن دنیاست. و شریعت و طریقت و حقیقت سه چیز نیستن. ما سه تا اسلام نداریم: اسلام اخلاقی عرفانی، اسلام حقوقی فقهی، اسلام عقلی فلسفی. اسلام سه بعد داره اما سه تا اسلام نداریم. اونا سه تا، سه تکه اسلامه، سه تا اسلام ناقصه. هر سه رو هم میشه اسلام و شریعت. اگر کسی گفت بین شیعه، که چنان که این سوال کننده از حضرت رضا علیه السلام میپرسه که آقا یه عده‌ای بین ما دارن همین حرفا رو پخش میکنن، ظاهرشون هم اینه که میخوان خیلی مقدس و متدین و متعبد به خداوند و احکامن، میگن کل احکام و حقوق صرف فقط برای امتحان ما آمده، برای اینکه ما چقدر تعبد داریم، حکمت نداره. و وقتی حکمت نداره، شما در هیچ حوزه‌ای نمیتونی اجتهاد عقلانی کنی، اصلا دیگه اهم و مهم نمیتونی بکنی. شش تا حکم آمده، فرضاً در یک موقعیتی با هم تزاحم پیدا کردن، تعارض رو کاغذ ندارن ولی تزاحم رو زمین دارن و در مقام اجرا. چجوری میخوای بفهمی کدوم مهمه کدوم مهمتره، کدوم مقدمه کدوم مؤخره؟ اگر گفتی اینا همه جدا جدا بی ارتباط با همه و ملاکی نیست، نه ملاک عقلی اصلا هست نه ملاک نقلی هست، ما فقط برای که امتحان پس بدیم که چقدر تعبد داریم، یکی یکی این شش تا رو ولو با هم دیگه به هر قیمتی عمل کنیم، یا از باب اضطرار مثلا ببینیم کدوم میشه کدوم نمیشه، ولی برنامه نداریم، یه پروژه عقلانی نداریم. یعنی در واقع احکام هندسه ندارن، حقوق، حقوق پراکنده هندسه نداره که بشه مهندسی کرد. اجتهاد، اون ولایت مطلقه فقیه که امام میگه، که در واقع یعنی اجتهاد، یعنی اهم و مهم کردن، یعنی مهندسی احکام و حقوق. اون کی صورت میگیره؟ وقتی که مهندس هدف داره، یه هندسه‌ای باید باشه. شما وقتی یک معمار هستی، از دولت سازی و تمدن سازی وقتی حرف میزنی، یعنی یک معماری میخوای معماری کنی. معمار تک تک مصالح رو داره، آجرها، سیمان، چی و ولی میفهمه کدوما کی کجا باید تعبیه بشن. همه در یک ردیف نیست. و کار مهندس و معمار و بنا و کارگر ساده با هم به یک اندازه تو یک ردیف نیست. شفته و بوتون ریزی به اندازه درزگیری در و پنجره نیست. اینا هر کدوم یه جایی داره. این یعنی نگاه جامع عقلانی و الهی به تک تک حقوق و احکام و حدود، حقوق و حدود. اگر به حقوق و به فقه اینجوری نگاه کردی، حالا از دولت سازی و نظام سازی و تمدن سازی میشه حرف زد. اگر حقوق رو همه رو جدا جدا دیدیم، احکام فقه رو جدا جدا، حتی در عبادات، و اینا رو هم دیگه یک پروژه‌ای برای ساختن انسان در ساحت فردی و اجتماعی ندیدیم، دیگه صحبت از دولت سازی و جامعه سازی و تمدن سازی و ارتباطش با حقوق و فقه و نقش حقوقدانان در دولت سازی و دولت اسلامی اصلا حرف نمی‌زد. اینا میشن مثل مهره‌های پراکنده که یک نظمی ندارن، مثل دانه های تسبیحی که نخش پاره شده. همون تعداد دانه هست ولی هر کدوم یه جا افتاده. اون نگاه اینه که آقا به ما گفتن این مهره های تسبیح رو یکی یکی بردار، و اما این که نظمی داره، ارتباطی بین اینا هست، کدوم اوله کدوم بعده، اینا نیست. این باعث شد دو تا نگاه به وجود بیاد بین مسلمین، در نه به لحاظ فرقی، به لحاظ علمی و نظری، حتی بین فقه ها و حقوق دانان. پس دقت کنید، این فرمایش از حضرت رضا که الان میخوام عرض بکنم خدمتتون، که میفرمان اصلا توجه خداوند به اینکه این احکام چی واجب شد، کی حرام شد، چی حلال شد، ناظر به آثار دنیوی و اخروی این احکام و حقوقه، و این دوتا رو هم یک پروژه است. یعنی هیچ حکمی فقط از باب اینکه یه حکمی کرده باشیم تا ببینیم چقدر تعبد دارید نیست. پس دقت بفرمایید، این تعبیر که میگه ما همه اوامر فقط برای اینکه ما تعبدمون رو به خداوند بگیم، خدایا هر چی تو فرمودی ما اطاعت میکنیم در حقوق و احکام و حدود و اینا، پس رضا میفرمان این انحرافه. با اینکه ظاهرش خیلی متدینانه است دیگه، میگه آقا دنبال حکمت نگرد، برای مسائل حکمت دنیوی و اینا نگرد، اطاعت کن. تسلیم امر خدا باش. حضرت رضا میفهمن این انحرافه. بله تسلیم امر خدا باش، اما تسلیم امر کدام خدا؟ خدای حکیم یا خدای فاقد حکمت؟ تو تسلیم خدای بدون، خداوند بدون برنامه داری میشی. خداوند بی برنامه نیست. این خدایی که میگه خدای قرآن، خدای اهل بیت نیست. ان ابا الحسن علی ابن موسی علی ابن موسی رضا كتب الیه بما فی هذا الكتاب جواب کتابه الیه یساله عن، نامه ای نوشتن به حضرت رضا، ایشون در جواب اون نامه نکته ای فرمودن. اون نامه چی بود؟ امام رضا علیه السلام میفرمان که جاءنی کتابک، نامه شما به من رسید. تذکر ان بعض اهل القبله یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا ولم یحرمه لعلت اکثر من التعبد لعباده بذلک. نامه به من نوشتیم و اونجا گفتی که یک گرایشی بین بعضی از اهل قبله و مسلمین به وجود آمده، بین آدمای متدین یک گفتمان فکری و حقوقی و فقهی و اینا داره رایج میشه بین یک بخشی، و اینکه خداوند هیچ چیز را حلال یا حرام، مشروع یا نامشروع نکرد جز فقط برای سنجش میزان تعبد آدم، بلا چیز دیگه توش نبود. میتونست واجب و حرام جاش عوض شد، وقت شما باید درست عکسش رو عمل میکردی تا خدا راضی شه. تقریبا شبیه حرفی که اشاعره زدن که این گرایش تبدیل شد به جریان غالب در جهان اسلام، قرنها هنوز هم خیلی طرفدار داره. یک ورژن شیعیش هم داریم. دوباره عرض میکنم تفاوت این دیدگاه، یکی با اون دیدگاه ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه روشن بشه، اون غیر از اینه، در مقام دیگه یه معنای دیگه داره. اون معنیش نیست که تکلیف حکمت نداره، اون معنیش اینه که تکلیفی که حکمت داره و شما ناظر به نتایج دنیا و آخرت باید بهش بیندیشی، نه فقط نتایج دنیاوی. ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه یعنی ما مأمور فقط به نتیجه مادی دنیاوی شخصی نیستیم، فقط به این بعد مادی شخصی منافع دنیاوی فوری برای خودت نیندیش، نه اینکه اصلا نتیجه مهم نیست. کسی به نتیجه نیندیشه که اصلا دیدگاه قطعا شیعی نداره، چون شیعه معتقده که همه احکام الهی تابع چیه؟ مناطات نفس الامری هن، یعنی مصالح و مفاسد واقعی دارن، منتها واقعی بودن فقط معنی دنیوی بودن و مادی بودن نیست، واقعی یعنی دنیا و آخرت. این با اون فرق میکنه. حضرت رضا میفرمان که این دیدگاه، کسانی که این تعبیر رو دارن که میگن ما نظام حقوقی و یک نظام احکام نداریم منسجم که کلش یه پروژه معطوف به هدف باشه، بلکه اینا پراکنده هن فقط برای آزمون میزان تعبد اشخاص، این دیدگاه چیه؟ قد ذل من قال ذلك ذلالا بعیدا. کسانی که همچی دیدگاهی رو دارن خیلی جدی وحشتناک گم شدن. ذلال مبین یعنی وحشتناک راه رو گم کردن، خیلی علنی از مسیر خارج شدن. علاوه بری که دچار ضلالت فکری شدن، نگاهشون توحیدی نیست با اینکه ظاهرش خیلی مقدس مآبه، و خسر خسران مبینا، صدمه هم میزنن به خودشون، صدمه جدی خواهند خورد در دنیا و آخرت. کسانی که معتقد باشن احکام و حقوق یک پروژه معطوف به اهداف دنیوی و اخروی نیست. چرا؟ استدلال از ترزا سلام الله علیه، لأنه لو کان ذلک. میدونید برای این که میدونید معنی حرف چیه؟ اگه اینطور باشه که اینا میگن، لکان جائزن ایستعبدهم به تحلیل ما حرم و تحریم ما احل. این حرف معنیش اینه که خداوند فقط میخواد میزان عبودیت از شخص رو بسنجه، خداوند میتونست به جای حلال و حرام رو عوض کنه. این معنیش اینه. معنیش اینه که در واقع حلال و حرام، مشروع و نامشروع فرقی با هم ندارن، چون خدا گفته این مشروعه اون نامشروعه ما عمل میکنه، و الا کاملا عکسش هم میتونست باشه. دقت کنید این دیدگاه ظاهرا مقدس مآب تو صحنه عمل توجیه میکنه کم کم اباحه‌گری رو. چرا؟ اگر مسئله تعبد فتیلش بیاد پایین، نتیجه این حرف اینه، مبناش اینه که اصلا بیرون همه اعمال با هم مساوی هست. خیلی زمینه رو آماده میکنه به لحاظ مذهبی و گرچه ادبیات متحجر داره، زمینه رو آماده میکنه برای یه نوع اباحه‌گری لیبرالیستی، چون تو دیدگاه لیبرال مذهبی همینو میگه تقریبا، میگه آقا چرا این برای میگه احکام فردی و احکام اجتماعی به هم مربوطن، اقتصاد به سیاست مربوطه، اخلاق به هر دوش مربوطه، دیانت به دولت مربوطه، سیاست به چی مربوطه؟ چرا اینا رو میگی؟ کسی که میگه اینا همه به هم مربوطه، کسی که میگه سیاست و حقوق و اقتصاد و اخلاق و توحید و اینا همه به هم مربوطه، او در واقع داره میگه این مجموعه یک پروژه معنادار هدف داره، در حالی که همونطور که این دیدگاه که اینا رو از هم جدا میبینه، تک تک فقط میبینه و فقط مسئله تعبد رو مطرح میکنه، نتیجه ی حرفش، نمیخوام بگم هدفش اینه، غرضش این نیست، ولی نتیجهش همون نتیجه ای که نگاه سکولار به حقوق میگیره، میگه آقا خب اونم همینو میگه، میگه آقا تعبدتون به جای خود، میخوای تو متعبدانه عمل کنی به یک نظام فقهی یا حقوقی، میخوای غیر متعبدانه عمل کنی، ما با تعبدت کار نداریم، شما متعبد باش، ولی این منبع و مبنای نظام حقوقیت نباید باشه، چون حقوق نظام حقوقی که تو دنیا تو جامعه تو بازار تو خیابون اینا میخوای اجرا کنی، قوانین اجتماعی مدنی قانون خانواده فی حرفا، اینا چه ربطی داره به تعبد تو؟ تو میخوای تعبد، تعبد مسئله شخصیه، اینا رو جدا از تعبد مطرح میکنه، چون میگه که صحبت فلسفه دینی و توحیدی برای احکام دنبالش نگرد. خب این هر دوشون دارن میگن، همین آقای مقدس مآب داره میگه دنبال فلسفه توحیدی برای احکام و حقوق نگرد، گشتیم نبود، هم این داره میگه، گرچه مبناشون فرق میکنه، اغراضشون هم فرق میکنه، اما نتیجه هر دوش یکی میشه، یه نوع اباحه‌گری که آقا فرق نمیکنه اعمال با هم، و این واجب و حرام اعتباری محضه، او که اهل تعبد خب برای تعبدی کارو بکن، ما که اهل تعبد نیستیم، که تفاوتی نمیکنه حلال و حرام، ازدواج با زنا تفاوتی نداره، بیع با ربا تفاوتی نداره، تفاوتاش فقط اعتباریه که از باب تعبد، خب تو به تعبد آمد، بحث تعبد ببینید خیلی به هم در عمل، تو عمل به هم دست میدن. حضرت رضا میفرمان اگه این نگاه درست بود که خداوند میتونست به جای حلال و حرام رو عوض میکرد، به نامشروع میگفت مشروع، مشروع میگفت نامشروع، خب برای تعبد ما که فرق نمیکنه، هرچه آن خسرو کند شیرین بود یا شیرین کند، خیلی فرق نمیکنه. اگه خداوند میتونست بگه به جای زنا و ازدواج عوض کنه، بگه ازدواج حرام، زنا واجبه یا حلاله، ما همین کار میکنیم. حضرت رضا میفرماید نه آقا، نه نه، با هم مساوی نیست، راست و دروغ مساوی نیست، عدل و ظلم مساوی نیست، چون مساوی نیست خداوند به او امر کرده و به این نهی، او به نفع انسان سعادت بشره، این شقاوت میاره، یه نظام علی واقعی ما برقرار کردیم در عالم، منتها مادیون فقط نظام علی رو تا دنیا میبینن، تو شمی 60-70 سال میبینن، ما بهشون میگیم آقا ابد تو پروژه ابدیت ببین، نظام علی درسته ببین، ولی دنیا و آخرت رو هم، انسان رو مسله نکن توی 50-60 سال وقتی داری از نظام حقوقی حرف میزنی، حقوق و حدود و احکام دنیا و آخرت رو با هم میبینه. میفرمان اگه این درست بود لکان جائزن ان یستعبدهم به تحلیل محرم و تحریم محلل، خدا میتونست پس حلال و حرام بگه حرام و حلال، اگه کارو میکرد خلاف عدالت و حکمتش نبود، حتی یستعبدهم به ترک صلات و صیام و اعمال البر کلها. یعنی شما میگه خدا، این دیدگاه داره میگه خداوند میتونست بگه که من دستور میدم نه روزه بگیرید نه نماز بخونید و اصلا اعمال بر، هیچ عمل خوبی، هیچ خدمتی، هیچ نیکویی نکنید، من میخوام اینجوری امتحانتون کنم، امتحانتون میکنم، هر کی هرچه بدتر باشید، هرچه بدتر باشید، خودخواهتر باشید، به من مقرب ترید، اگه متعبدید خودخواهتر باشید. حضرت رضا میفرمان منش اینه حرف، ول انکار له و لرسوله و کتبه، و میتونست خداوند بگه اصلا من میخوام شما رو از طریق انکار کتاب و وحی و انبیا بیازمایم، هر کی بیشتر انکار کنه تعبد متعبد تره، ول جحود بالزنا و السرقه و تحریم ذوات المحارم، میتونست مثلا به عکس باشه، زنا باعث روابط نامشروع جنسی باعث تقرب خدا باشه، سرقت و ندیده گرفتن حقوق دیگران و حریم خصوصی و مالکیت و زحمات و تلاش دیگران باعث تقرب خدا بشه، و تحریم ذوات المحارم، مسئله محارم و اینکه هر مرد با هر زنی میتونه رابطه جنسی برقرار کنه، حدودی نداره، حدود اخلاقی نداره این روابط، و ما اشبه ذلك من الامور التي فيها، روی دو تا عبارت میخوام دوستان توجه کنید، و شبیه این هر چیزی دیگری، اینا رو از درزا میفهمن از باب مثال گفتم، هر چیزی دیگری که فیها فساد و تدبیر و فناء الخلق، دو تا معیار میدن. یعنی خداوند میتونست هر چی دستور به هر چیزی دیگری بده از باب تعبد، ولو منجر بشه به دو چیز: یک، فساد تدبیر، یعنی یه مدیریت فاسد خراب تو جامعه، مدیریت خراب نادرست خانواده، جامعه، دولت، و فناء الخلق، فروپاشی جامعه. حضرت رضا علیه السلام میفهمن اگه کسی بگه احکام و حقوق و حدود اجتماعی، قوانین و اینا اسلامی الهی بودنش، یعنی فقط از باب تعبد انجام بشه، به آثار بیرونیش کاری نداری. بیرونی هم که میگم دنیا و آخرت، دوباره تاکید میکنم با هم، چون مادیون حقوق سکولار میگه به آثار بیرونیش توجه کن، ولی فقط به آثار دنیویش توجه داره. آثار بیرونی تو همین 50-60 سال، آثار بیرونی بله، دنیا و آخرت رو هم. خب اینه هی تاکید میکنم برای که خیلی مرز ظریف و نازکیه، گاهی نامرئیه بین این دوتا. حضرت رضا میفهمن این دیدگاه یعنی این که خداوند میتونه، شما میتونی از حقوق اسلامی، قوانین اسلامی، احکام دین حرف بزنی، ضمن این که جامعه رو میبری به سمت فساد تدبیر و فناء خلق. فناء خلق این نابودی، فروپاشی جامعه، و فساد و تدبیر یعنی مدیریت غلط و فاسد جامعه دینی. یعنی میتونی بگی من جداگانه نظام حقوق اسلامی رو اجرا میکنم، ولو مدیریت و نظام تدبیر فاسد باشه، ولو منجر بشه به فروپاشی جامعه. اصلا این همون جایی که امام تعبیر ولایت مطلقه فقیه رو گفت، منظورش همین بود. بعضی فکر کردن این حکومت مطلقه فردیه تو علوم سیاسیه، در نقطه مقابل حکومت مشروطه. اصلا این ربطی به اون نداره. حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه که امام میگفت، عین یک حکومت مشروطه است، مشروطه ترین نوع حکومت. اون مطلقه معنیشی بود، معنیش همینه که آقا نظام دینی باید مهندسی بشه، صرف چیدن مصالح و آجر و سیمان رو هم دیگه بدون مهندسی و بدون معماری دولت دینی و جامعه دینی نمیشه، از عذاب در نمیاد. باید بتونی اهم و مهم کنی. ولایت مطلقه یعنی اهم و مهم، عقلی، مهندسی درست. و اصلا تمام نظام های دنیا ولایت مطلقه دارن، اصلا بدون ولایت مطلقه نمیشه دولت ساخت. نظام های لائیک و سکولار همه ولایت مطلقه دارن، یعنی حاکمیت به مصلحت جامعه نگاه میکنه، منتها بر اساس معیارهای خودش. معیارش فقط مادیه، مثلا معیارهای چپ سوسیالیستی، معیارهای راست لیبرالیستی، ولی معیار داره دیگه. این جانداک تو کتاب چیز به نظرم فصل 13م 14م رساله درباره حکومت، که پدر جامعه مدنی لیبرال دیگه، ایشون اونجا صریح میگه، میگه اختیارات نانوشته یا قانون نانوشته حاکم مشروع، همینو میگه اونجا. اصلا میگه اگه مواردی میرسه که مواد قانونی و حقوقی جزئی اجرایش هم بکنی، مشکل اجتماعی حل نمیشه، مثل حالت مدیریت بحرانه، اهم و مهم باید بکنه. بعد میگه اونجا قانون خود حاکم مشروعه، جانلاک میگه، پدر لیبرالیسم حقوق سیاسی، میگه حاکم خود قانون، خود حاکمه، او باید در اون لحظه بگه که چیز. حالا اینجا میگه تعبیر اسمش میخوای بذار فراقانون بذار، ولی در واقع روح قانونه. مثل افسر راهنمایی که گاهی دیدی ترافیک کور میشه، چراغ قرمز ملی میگه بیا برو، چراغ سبز میگه وایسا. ولایت مطلقه اینه، همه نظام های دنیا ولایت مطلقه دارن. فرقش با استبداد و حکومت مطلقه فردی اینه که اونجا منافع جامعه و مصلحت داری، مصالح و معیار داری، هدفت هم منافع جامعه است و قابل تعبیر. اینجا نه معیار داری نه هدف اجتماعی داری، هدفت خودتی. این تفاوتش. خب حالا اگر این دو تا تعبیر که حضرت رضا به کار بردن، فساد و تدبیر و فناء الخلق، اینا رو دو تا خط قرمز ببینیم، یعنی هر نوع نگاه به حقوق و احکام و مدیریت اجتماعی در حوزه رسانه، روابط بین الملل، روابط خارجی، آموزش پرورش، چه هر جا داریم میری به سمت فساد و تدبیر یا فناء الخلق، باید ترمز کنیم. ولو ای که یک ماده قانونی خاصی میتونه کار تو رو توجیه بکند، یک قطعه ای از یک روایت، یک تکه ای از یک آیه میتونی برای خود توجیه فقهی و قانونی هم درست کنی، ولی مشکل تو الان اینه که همه اینا رو با هم ندیدی، تو هم تقطیع کردی. آقا این مشکل تقطیع و تجزیه و برداشتن یک کلمه اصلا پروژه ای از اول بود برای تحریف سخنان انبیا، حالا در مورد همه به کار میره تو رسانه‌های عمومی. همون تعبیر ایمان به بعض و کفر به بعض، خب اون تکه روایت یا اون ماده قانونی که تو برداشتی همین یکی که نیست تو عالم انتزاعی، این با صد تا قانون دیگه هم ارتباط داره. آقا شما خانم آقایون، شما قبول دارید که میشود کسی به اسم حقوقدان، قاضی، وکیل با قانون و حقوق بازی کنه یا نمیشه؟ میشه. اقرار العقلاء علی انفسهم جائز.
چند سالی تو کشور ما هم یک قانون وکلا خانواده ها رو دارن به شکل دختر متلاشی میکنن.
اجازه میدید من هنوز بحثم تموم نشده، این باشه میفهمند بعضی وکلا دارن بیشتر کمک میکنن خانواده ها متلاشی شه، این همه باید آسیب شناسی بشه. بله، حالا هنوز عرض من شکل نگرفته. ببینید شاید خواستن شاید مثال بیارن برای همین قضیه که چطوری میشه با قانون بازی کرد. یکی از دوستان میگفت که با یک آقای صحبت کردیم، گفتش که چقدر میدی در رابطه با فرمایش شما، اگه میخوای نتیجه حکم اینجوری بیرون بیاد اینقدر بده درست میکنم برات، ولی اگه میخوای نتیجه دادگاه اینجوری بیاد بیرون یه قوانین دیگه هست که میشه به اونا ارجاع داد، اینقدر ولی چیز میشه برات آب میخوره. خب اینا بازی با قانون و حقوق تو فقه هم همینطور، بازی با روایات و آیات، بازی با فقه، کلا شرعی، حیله شرعی، بابش بازه. قرآن کریم هم اشاره میکنه به این قضیه، میفهمد امت موسی علیه السلام همینطوری به اسم قانون با جسم قانون روح قانون رو از بین بردن. گفتن شنبه سید حرامه، تو آیین حضرت موسی علیه السلام شنبه تعطیله، سید حرام، برید عبادت و اینها. خب شنبه ما ماهیا رو جمع میکنیم، مدیریت میکنیم، ولی سید نمیکنیم، یک شنبه میام سید میکنیم. درست شد دیگه، انظر قانونی درست شد. قرآن در چندین مورد مثال میزنه که تو ادیان قبل هم همین بازی ها رو در آوردن. چرا قرآن میفرماد بیع و ربا مثل یکی نیستن، در حالی که به لحاظ شکلی کاملا میتونی اینا رو یک کاسه کنی؟ چه فرق داره؟ شما که کسی که مثلا زنا میکنه میگه آقا زنا با نکاح چه فرق داره، دو تا کلمه گفتی دیگه، چیه مثلا دو تا کلمه لفظ بگی چه فرقی کرد با هم؟ بگی یا نگی دو تا کلمه رو، مگر عقد آدم ها رو در آسمان ها بستن؟ این که حرف بی خودی، یعنی چه عقد رو در آسمان ها بستن؟ یک قرارداد، یک پروتکل بین دو نفر. حالا بگی یک کلمه یا نگی دو تا کلمه، دو تا لفظ، دو تا مفهوم به هم دیگه، بگیم یا نگیم، چه تفاوتی داره در اصل مسئله؟ قرآن میفهمد تفاوت داره، دنبال تفاوت فیزیکی میگردی، دنبال تفاوتی که این دو نوع عمل دو نوع اثر داره در هم فرد هم جامعه. اصلا این که با چه روحیه و روی کردی به یک عمل بپردازی تأثیر داره در او عمل، و او عمل تأثیر داره در من. حضرت امیر یک جا میفرماد میگفتن برای همه چی اسم گذاشتن، او زمان میگفتن، میگفتن بعده میگن اسم رشوه رو گذاشتن هدیه، اسم چی رو میذارن چی، اسم چی رو میذارن چی، اسم ربا رو میذارن بی. او زمان حضرت امیر میفرماد که فکر کردن همه اینا فقط تفاوت کلماته. این مسئله بازی با قانون و حقوق حضرت رضا علیه السلام روش خیلی تأکید دارن که آقا بازی نکنید با عدالت. بله بله، اشعری مسلکی و اخباری هم نباشید فقط به ظاهر یک لغت و کلمه، بله باید اینا تفاوتا رو ببینی، چه نوع قیاس جایز است، چه نوع قیاس ممنوعه. یک قیاس بازی با الفاظ و صرفا خوشامد زبانی و لفظیه، خوشامد ذهنیه، تفریح ذهنیه، هیچ قرآنی توش نیست که این چون از این نظر شبیه اونه پس از همه جهت شبیه اونه. اما یا قیاساتی داریم که نه، از جملهش این که خود از رضا علیه السلام در بعضی روایات راجع به بعضی احکام و حقوق علت میارن. حالا تو اصول فقه، تو فقه علمای ما و تو مباحث کلامی فرق میذارن بین علت احکام و حکمت احکام. میخوام بگن که درستم میگن، میخوام بگن ما که به همه علتهای همه احکام که اشراف نداریم، اشراف عقلی، چون بعضی از احکام عللش تو آخرت معلوم میشه نه تو دنیا، بعضیش تو دنیا ممکنه هزار سال دیگه معلوم بشه، الان معلوم نیست. چنانکه یه چیزایی الان داریم میفهمیم که هزار سال پیش متدینین عمل میکردن ولی متوجه این آثارش نبودن. مثلا از هزار سال پیش میگفتن که پدر و مادر روحیاتشون، حرفاشون، رنگایی که میبینن، صداهایی که میشنون، اعمالی که انجام میدن در اخلاق بچه اثر داره، بچه که هنوز متولد نشده. حالا اون زمان متدینین روی تعبد عمل میکردن، حالا که دیگه تمام ملحدترین اندیشمندان با تجربه و اینا قضیه رو دارن قشنگ بیان میکنن که نخیر آقا، اینا آثار واقعی دنیاوی داشتن. حضرت رضا سلام الله علیه میفرمان که این دیدگاه حواسش نیست که این احکام و حقوق و حدود یه اهداف دنیاوی هم دارد غیر از اهداف اخروی و مسئله سنجش تعبد. و او اینه که مثلا نظام تدبیر جامعه فاسد و خراب نباید بشه. دو، خلق نباید فانی بشه، نباید جامعه فروپاشیده بشه. با اینا هم نظر دارن. اذ العله فی التحلیل و التحریم التعبد لا غیره، چون با این دیدگاه علت احکام فقط تعبده، مهم نیست به چی حکم کرده، چرا. فکان کما ابتلا الله تعالی به قول من قال ذلك، و خداوند در حضرت رضا میفرما، خداوند در قرآن کریم سریع این دیدگاه رو در موارد متعددی رد کرده. اینا چرا قرآن رو گزینشی میخونن؟ چرا تفسیر به رأی میکنن؟ خداوند سریع گفته تعبد آری، اما نه فقط تعبد. حالا دقت کنید، این فراز آخر روایت از رضا علیه السلام خیلی مهمه. من معتقدم این یک دکترین جهانی است در حوزه فلسفه حقوق، فلسفه قانون، فلسفه احکام. فرمودن انا وجدنا کل ما احل الله تبارک و تعالی، فرمودن نگاه ما اینه، انا وجدنا، نظر ما اینه، از رضا فرمودن کل ما احل الله تبارک و تعالی، هر چه که خداوند مشروع اعلام کرده، ففیه صلاح العباد و بقاهم، برای که دو چیز درش هست، یک بقا، ادامه حیات و جامعه و تمدن بشری، نابودی فیزیکی اتفاق نیفته. دو، صلاح، نابودی معنوی اتفاق نیفته. صلاح و بقا در برابر فساد و فنا. یعنی هر چه که خداوند گفته حلال یا واجب یا مستحب، اینا همه تأثیر دارن در دو چیز. یک، جامعه و تمدن به لحاظ فیزیکی بمانه، نابود نشه، یک جامعه از فقر و فلاکت و بی‌نظمی و ناامنی و گرسنگی و قحطی و اینا به نره، بمانه به لحاظ مادی، جسد جامعه بمانه. دو، روح جامعه بمانه، جسد مرده نباشه. جسد مرده تمدن مادیه، روح بدون جسد اینه که آدمای معنوی باشید ولی همه مرتاض، بدون جامعه، بدون دولت، بدون تمدن، بدون نظام، هر کسی جدا جدا توی قاری مشغول ریاضت باشه. حضرت رضا فرمودن هر دو باید با هم باشه. فرمودن ما اینجوری قضیه رو تحلیل میکنیم، انا وجدنا، ما مسئله رو اینجوری یافتیم که کل ما احل الله تبارک و تعالی، هر چه که خدای متعال، خداوند جائز و مشروع اعلام کرده و توصیه کرده یا آزاد گذاشته، ففیه صلاح العباد و بقا، به دو چیز توجه داشته، بقاء بندگان خدا و صلاح بندگان خدا. و این صلاح دنیا و آخرت هر دو با همه. دیگه چی؟ ولهم الیه الحاجه التي لا يستغنون عنها. دیگه ملاحظه خداوند در حقوق و حدود و احکام اینه که به نیاز بشر توجه کرد، الحاجه، نیازهایی که لا يستغنون عنها، یعنی انسان به ما و انسان در ساحت فردی و اجتماعی نیازهایی داره، از رضا علیه السلام میفرمان که تو نمیتونی اینا رو ندیده بگیری، لا يستغنون عنها، نمیتونی اینا رو حذف کنی، بگی بدون توجه به حاجت و نیاز انسان من جداگانه نظام حقوقی و احکام و حدود و اینا می‌نویسم. خیلی اینا مهمه، خودشه هزاران پایان‌نامه بخواد. و یک نظام حقوقی رو زیر رو میکنه و دولت سازی دینی رو درست تبیین میکنه. یعنی تو اقتصاد و بازار، تو حوزه خانواده، تو حوزه تعلیم تربیت، تو تربیت، تو حوزه تجارت خارجی، تو حوزه قانون نویسی، تو همه حوزه دادگستری و قوه قضاییه توجه به اینا، صلاح العباد، بقاؤهم و ما لهم الیه الحاجه، نیازهای مردم. حالا این حاجت و نیاز و بقا و صلاح، این سه تا تعبیری که از رضا علیه السلام میارن، اینا چقدر دامنش وسیعه برای مطالعه. یعنی شما الان بشینید بررسی کنیم که حاجت، این حاجت الانسان، حاجات الانسانی که امام رضا علیه السلام میگن چی هست الان امروز تو این شرایط؟ نیازش به مسکن، نیاز به خانواده ای که خطر فروپاشی و طلاق تهدیدش نکنه، نیاز به آبرو و منزلت، نیاز به آموزش، اینا چیزایی که لا یستغنون عنها. نیاز به تفریح، تفریح سالم، در برابرش هم فرمودن محرم هم همینه. فکر نکنید اون چه که خداوند حرام کرده، ممنوع کرده، این خط قرمز همونطور چشماشونو بستن خط قرمز کشیدن. فرمودن که وجدنا المحرم من الاشیاء لا حاجت بالعباد الی، همه اون چه که ممنوع شده از طرف خداوند، همه اینا بدون استثناء چیزایی هن که بشر به آنها نیاز ندارد. خیلی مهمه اینا. ما فکر میکنیم حرام ها، ممنوع ها، یه چیزایی که ما بهش نیاز داریم، ولی دیگه حالا خدا گفته که نرید، نه این کارو نکنید، در حالی که ما نیاز داریم. امام رضا میفهمن نیاز نداری، میگن این چیزایی که حرام شده، ممنوع شده، نیاز بهش نداره انسان. اگه داری سبک زندگی رو یه جوری تعریف میکنی، فکر میکنی به حرام نیاز داری، در تعریف زندگی و هدفش و سبک زندگی اشتباه میکنی. یه چیزایی نیست که به نفع بشره و خداوند ممنوع کرده. در یک روایت دیگه میفرمان حرام و ممنوع مثل این نرده هاییه که کنار پرتگاه میکشن میزنن. یعنی که بعضی میگن که اینا هر جا میری یک نرده یه جایی کشیدن، یه جایی یه آهن چیزی گذاشتن. خب این برای چی گذاشتن؟ این اگه بردارن اونش در رست میفتی. میفرمان این سیم خاردار اگه جایی براتون کشیدن، اون جاییه که سقوط میکنی، حالا بر میداری. فکر میکنی اون طرف ای سیم خاردار یک منافع بسیار زیاد، یک مصالح شیرینیه که خدا لجش میگیره که ما از اونا استفاده کنیم. نه، اون طرفش مرداب باطلاقه، پرتگاهه. خب حالا ندیده بگیر برو امتحان کن. بعضی ها میخوان خودشون امتحان کنن، خیالشون یه بار، ما خیالمون یه بار دیگه باز میایم که بعدا نتیجه تجربیات زندگی اول رو بعدا استفاده کنیم. اینم تو روایت حضرت هست سلام الله علیه، میفرمان که به یکی از این، با یکی از این ملحدین بحث میکنن. مناظرات از رضا فوق العاده است به لحاظ هم ادب و اخلاق مناظره، هم محتوا، هم برهان و استدلال، هم سعه صدر، هم قدرت منطق، و اینکه چقدر ایدئولوژی درجه یک جهان رو ایشون مؤدبانه شکست میدن و بعد میگن دنبال غلبه و شکست دادن کسی هم نیستن، حتی ملاحظه آبرو رو هم میکنن. توی یکی از مناظرات جالبه، به آخر خط رسیدن، طرف دیگه میخواد دستشو ببره بالا، همه فهمیدن دیگه آدم درجه یک از اون، چون مأمون دیگه اون موقع، اول مأمون تو کل خلفا از همه اینا روشنفکر بود، یه آدم معتزلی عقلگرای اهل بحث بود خودش، اونتا با توته سراغ هسته از رضا علی فرصت استفاده کردن، اون میخواست تخریب کنه، از رضا علی فرصت استفاده کردن و اعتبار و حقانیت خودشونو در داخل و در سطح جهان مطرح کردن. اون ابرقدرت جهان بود، میدونی اون موقع بنی عباس زمان معمون ابرقدرت جهان، بزرگترین قدرت جهان بود، نصف جهان در اختیار اونا بود و به لحاظ علم و اقتصاد اینا همه جا مرکز تمدن اسلامی بود. لذا ایدئولوگای درجه یک دینی و غیر دینی رو از شرق و غرب عالم می آمدن اینجا که نظریات خودشونو بگن تو کرسی های نظریه پردازی و مناظره. حضرت رضا اینجا با چند مورد داره، یکی به اون فرمان که میرن داره تسلیم میشه، میگن جلسه تمام. خیلی جالبه، همه میگن آقا دیگه الان وقتشه تیر خلاص رو بزنید، دیگه دستش داره میره بالا. حضرت رضا فرمودن نه دیگه، ما اون چیزی که باید گفته میشد گفته شد، تمام شد، خلونی و ایا، منو با ایشون تنها بگذاره. همه میرن، بعد اون طرف خودش میگه که گفتم آقا من دیگه جوابی نداشتم برای حرف شما، چرا جلسه رو تمام کردیم؟ حضرت فرمودن ما بحثمون بیان حق بود، بحث جدل نبود، اون خودش میگه که میخواستم بیفتم رو پاش ببوسم، دستش رو ببوسم، نذاشت منو در آغوش گرفت و پیشانی منو بوسید. و یه آدم از اون به بعد تحت تاثیر اسلام قرار میگیره. یا تو یکی از این مناظرات جواب 5-6 نفر رو میدن، وقتی همه ساکت میشن از رضا سلام الله علیه میفرمان این جمله رو باید سردر نهادهای علمی پژوهشی ما بنویسن، شعار کرسی آزاد اسلامی اینجوریه، فرمودن من اراد یسأل عن الاسلام شیئا، هر کس خودش، هر کس با هر دیدگاه و فکری خودش میخواد، نه با تفتیش عقاید، من اراد، هر کس خودش میخواد بپرسه و اشکال کنه به اسلام، به هر جای اسلام، فلیسأل غیر محتشم، سوال کند آزاد. غیر محتشم یعنی جو نگیره، تو نترس، بدون هیچ نگرانی به هر جای اسلام که میخواید اشکال کنید بپرس، اشکال کنید. این امام رضا علیه السلام، چون همش میگه تمام اخلاقش، عقایدش، احکامش همه دلیل داریم، ما برای توضیح میدم چیه. فبودن محرمات هم همینطوره، وجدن المحرم من الاشیاء لا حاجت بالعباد الی، اون چه که حرام کرده خداوند چیزهایی که انسان بهش احتیاجی نداره واقعا، برای تا اونجا که به فلسفه زندگی مربوط میشه، مگه فلسفه زندگی رو اشتباهی گرفته باشی، فکر کردی مثلا فکر کردی اینجا استبل طویل است دنیا، نه ما میگه از اصلا اگر فلسفه زندگی تو این 60-70 سالی که تو دنیا هستی بفهمی، وقت میفهمی که اون چی که گفتن نکن، نرو، نگو، این به خاطر رشد خودته، این سیم، این خط سیم خاردار اونورش پرتگاه میفتی، اونور یه باغ عظیمی و نعماتی نیست که تو رو محروم کردن ازش، سیاچاله. هر چه که حرام شده امام رضا میفهمن لا حاجت بالعباده الی، نیازی بهش ندارید. و وجدناه مفسدن داعیا الفناء والهلاک، همه اون چه که حرام شده چیزایی که شما رو نابود میکنه، یا دنیاتون رو نابود میکنه، گرفتار فروپاشی خانواده، طلاق، اعتیاد، فساد، جنگ، خشونت، دروغ، خیانت، اینا میشید، دنیاتون به هم میرزه، و الهلاک، دنیا فنا و هلاک، و آخرتتون، ابدیتتون از بین میره. بعضی از فقها و اصولین بزرگ و متفکرین که توضیح فلسفی حقوق کار کردن به این تفاوت این دو سه تا نگاه به احکام توجه کردن. مثلا راجع به زکات از رضا میفرمان زکات هم این بُعد رو داره که تزکیه، پاک میکنه تو رو. آدمی که پول به دست آورده از راه مشروع، دل میبنده و کم کم پول رو هدف میبینه، خودشو وسیله، به او اصالت میده. زکات یعنی حقوق فقرا رو از اموالت خارج کن، اولا خودت رشد میده. دارن براش توضیح میدن علت اینا چیه، فلسفه داره. یکی از فلسفه هاش اینه که خودت رشد میکنی، آزاده میشی. زهد یعنی وارستگی، یعنی عدم وابستگی. زهد به معنی فقیر بودن و پول نداشتن نیست، زاهد یعنی وارسته است، وابسته نیست به پولش. حضرت رضا میفرمان زکات بهتون میگن برای که شما مالک پول باشید، پول مالک شما نباید باشه. میفرمان اغلب مردم مملوکن، خیال میکنن مالکن. حضرت رضا میفرمان اغلب بشریت مملوکن، مملوک مقامشون، اسمشون، پولشون، شهواتشون، مالک نیستن. ما میخواییم شما مالک باشید نه مملوک. بعد فرمودن که هیچ کس در دنیا حقیقتا مالک هیچ چیز نیست، اصلا شما مالک نمیشید تو دنیا، تو خودت مال خودت نیستی، چطور مالک چیزی؟ تو مالک بدن خودت نیستی، مالک زندگی خودت نیستی، اصلا نمیدونی کی به تو زندگی داد، کی ازت میگیره. لا تعلم نفس به ای ارض تموت، کسی نمیدونه کجا خواهد مرد. قرآن میفرماد هیچ کدومتون نمیدونید کجا خواهید مرد، سرتون رو کجا زمین میگذارید. حضرت رضا علیه السلام میگن که هیچ کس مالک نیست، خودتون رو مالک توی عالم ندانید، هر چه دستتونه عواری، آریه، خداوند آریه داده دستتون، در راه رشد خودتون و دیگران مصرف کنید، بعدم ازتون میگیرید، بعدم لخت دوباره برمیگردید تو قبر، بعد بدنتون هم ازتون میگیریم، هیچی ندارید، هیچی نیستید جز اعمال و عقایدتون. حضرت رضا میفرمان شما نمیفهمید که انبیا آمدن به بشر بگن شما هیچی نیستید جز عقاید و اعمالتون و اخلاقتون، هیچی نیستید. 60-70 سال میایید اینجا از این دالان عبور میکنین، بعد همه اعتبار و پول و مقام و خانواده و عشقها و نفرتها و محفوظات و سلولای مغزی و مدارک و نه همه میره پی کارش. بعد بدن تو هم ازت میگیرن، هیچی نیستی تو، وارد عالم بعد میشید و اونجا فقط هستی ما یک عقایدمونه، اخلاقمونه، اعمالمونه، چیز دیگه نیستش، ما اونیم. و حضرت رضا میفرمان اگه اینجوری نگاه کردی وقتی بهت میگن زکات بده و ببخش، رنج نمیبری از بخشیدن، لذت میبری. میفرمان چون به ما میگن شما چرا رنج میبرید از زکات و انفاق و فداکاری و روزه و حجاب و حد نگهداری، برای که خیال میکنین که آمدین توی عالم بمانیم و خیال میکنین که مالکین. بعد میفهمان اون چه که در اختیار شماست مال شما نیست، مال خداست و خدا گفته مازاد بر نیازت رو باید تقسیم کنی بین مردم، ببخش به دیگران، مال تو نیست. تو خیال میکنی مال توه، بعد میگی که چرا ببخشم، مال تو نیست اصلا، مال خداست، خدا گفته بده به بندگانی که نیاز دارن، برهنن، گرسنن، ازدواج نمیتونن بکنن، مسکن ندارن، بهداشت ندارن، باید بده، مال تو نیست، ما دادیم به تو، به تو گفتیم بده به اونا، چرا نمیدی؟ حضرت رضا مثال میزنن، میگن میفرماین که قضیه بشر، شما ها مثل اون کسیه که کسی غلامش رو یک مقدار پول داده به غلامش، میگه که برو بده فلان جا، این بعد وسطش احساس مالکیت میکنه، میگه چرا بدم؟ امام رضا میگن که مال تو نیست که داری قصه بخوری که بدم، مثلا مال تو نیست، به تو دادن بده به او، تو چرا احساس مالکیت میکنی؟ فرمودن شما مالک هیچ چیز نیستید، مالک خداست و این زمین و نعماتش متعلق به همه بشریت. یه بخشیشو با عمل صالح و تلاش و عرق ریزی به عنوان امانت به شما میدن تا برای خودتو اینا مصرف کنی، اگر مازاد بر نیازت داشتی گفتن بده به بقیه بندگان که برادران و خواهران تو هن. اینه. بعد او غلام و برده که خودش مملوکه، چه برسه به اموالی که دستشه، احساس مالکیت میکنه، میگه چرا بدم، مال منه. حضرت رضا میگن اینه مشکلتون. ببینید راجع به زکات میگن که من اجل قوت الفقرا و تحسین اموال الاغنیا، اگه اموال اضافی رو از سرمایه‌دارا ثروتمندان ندن، اولا اموال خودتون به خطر میفته، تحسین اموال الاغنیا، دومی که قوت فقرا، فقرا و گرس، فقرا و گرسنه میمانند اگه سهمشون رو از اموالت بیرون نیاری، 10 تا ویلا بسازی و 8 تا ماشین بخری و 50 تا سفر تفریحی بری و امکانات رو امکانات، جواهرات، ماشین فلان، دو تا صدمه میزنی به خود در دنیا جدا از آخرت. فرمودن یک، فقرا گرسنه میمونن، این مال اونا بود، خدا داده بود به تو، از دست تو برسه به اونا، داری بالا میاری باز میخوری. دو، تحسین با صاد، تحسین اموال خود اغنیا، یعنی وقتی به گرسنگان نرسیدی گرسنگان از دیوارت بالا میرن، نمیتونی از بالا شهر به پایین شهر نظر نکنی، توجه نکنی، بعد تعجب کنی که از پایین شهر دارن میان از دیوارت بالا شهر بالا، میان تو خونت به ناموس تجاوز میکنن، اموال اضافی به روش نامشروع برمیدن با اینکه حق اوناست، حقشونو ندادی، به روش نامشروع میان ازت میگیرن، میدزدنت، میکشنت، اموالت آتش میزنن، ازت دزدی میکنن چون سهمشونو ندادی. من فقط با این تعبیر بعضی از حقوق دانان، فقهای بزرگ عرضم و خط بکنم، با اینکه هدف احکام و حقوق و حدود یک هدف تربیتی اخلاقی است، هدف عدالت و رشد. اگر فهم اجتماع فقط فهم لغوی از مواد تک تک کلمات و مواد قانونی و فقهی داشته باشیم ناقص میفهمیم، اینا رو پراکنده و بی هدف میبینیم. اما اگر فهم اجتماعی داشتی، به تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه، حاجات جامعه رو دیدی، حاجات دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی رو دیدی، بعد حالا بری سراغ نصوص، صورتی که کشف میکنی برات تغییر خواهد کرد. اگر اهداف شریعت رو نفهمی، فقط به احکام جدای از اهداف توجه کنی، تک تک جدا جدا، میگی زکات جداگانه، چی جدا چی جدا، حضرت رضا میفهمه نخیر اینا جدا نیست، همه به هم مربوطه. زکات هم بعد تهذیب نفس و اخلاقی داره، هم بعد امنیت اجتماعی اقتصادی داره، هم بعد عدالت اقتصادی و پر کردن شکاف‌های طبقاتی رو داره. حضرت رضا میفهمه یه چیزه زکات، اما چند شاخه است، همه رو باید با هم ببین، اهداف شریعت رو ببین، وقت فهم متفاوت و دقیق تری از نصوص فقهی و حقوقی پیدا میکنه. به مجموع کتاب و سنت حالا رجوع کن، خود اهداف به عنوان دلیلی در کنار سایر ادله، بلکه ما قبل از همه ادله، برای نصوص و احکام کاربرد داره و در شکلگیری یک ظهور دیگری از ادله و قوانین بهت کمک میکنه. یعنی اگه به اونا توجه کنی، به بقیه احکام و اینام توجه کنی، حالا بیا سراغ یک ماده قانونی و سراغ یک حکم شرعی، حالا یک جور دیگه استنباط میکنه. دیگه کلا شرعی سر کسی نمیگذاری. دیگه طرف گفت آقا هدف از این احکام دو چیزه، تهذیب نفس و تقرب به خدا و اجرای عدالت. بعد تو میای با یک حکم فقهی شرعی یا با یک ماده حقوقی و قانونی تو دادگاه یه جوری بازی میکنی که منافع حرام به کسی برسه و نتیجهش اتفاقا فاصله گرفتن از عدالت و توحید بشه. استناد میکنی به ماده قانونی یا به یک حکم خاص شرعی، همون کاری که یهود کرد در قرآن. اصلا میدونین این جریان شکاکیت در یونان سر مسئله دادگاهی پیش آمد، خبر دارین دیگه حتما، این که اصلا حق و باطل چیه. تو دادگاه های یونان باستان وکیلا و قاضیا و قدانان اون موقع میگفتن که اصلا سوفیستا اینجوری رشد کرده، از تو نظام حقوقی و دادگاه ها آمد تو فلسفه. میدیدن که یه پرونده است، ادله و چیزاش یه چیزه، ادله و شاهد و شهود و اینا همه یه چیزه. بعد این وکیل یا قاضی میره تو این دادگاه یه جور حکم میده، همونا عیناً میره تو این دادگاه یه حکم متضاد میاد بیرون. بعد میگن چیکار کردی؟ میبینه این با کلمات یه جوری بازی کرد و با قوانین یه جوری بازی کرد که قاضی به این نتیجه رسید. دیدید هیئت منصفه های تو نظام های کامل لا و اینا از همینطوره، اصلا همش بازی با بازی های روانشناسی و کلمات و اینا است، اصلا حق و باطل. ما هیئت منصفه توی نظام اسلامی در حوزه موضوع شناسی میتونیم داشته باشیم، کمک به قاضی در فهم موضوع و حکم و اینا، اما در برای صدور حکم هیئت منصفه معنی نداره. و هم هیئت منصفه به اون معنی عرض میکنم، هیئت منصفه تخصصی کمک به قاضیه، وکیلم کمک به قاضی باید باشه، هر دو دنبال اجرای حق باید باشن، هم قاضی هم وکیل، نه اینکه دنبال اینکه برونده رو کی برد. ولی تو او دیدگاه هیئت منصفه میگن عرف عمومی. عرف عمومی کیه؟ از کنار که اون هر کسی برمیده، خب یکی روانیه، یکی نامتعادل، خود اونا از هر قاضی بیشتر خریدنی هن، یکی احساساتی، یکی باسواد بیسواد، اینا چیه؟ چی رو ثابت میکنه؟ که چیزی مخواستم بگم یادم رفت، پیرمرد شدیم، آلزایمر گرفتیم. خب یادم رفت. و السلام علیکم و رحمت الله.